من از سرزمین زرخیز خوزستان تماس میگیرم. من جزیره مینو رو پیشنهاد میکنم، جزایری که اطراف آبادان هستش که به زبان محلی اونجا بهشون شهنه میگن. شهنه یک خشکی هستش که بین نهرهایی که از رودخانه بهمنشیر یا اروند میشن محصور میشه و اونا شهنه میگن. بسیار زیبا، غروب‌های درجه یک، محصولات کشاورزی درجه یک، خرما که هنوزم در واقع هست برای فروش اینها. خیلی خوشحال میشم که در استان بسیار زیبای خوزستان در خدمتتون باشیم. فرید سامری از اهواز.
من شهین مختاری هستم از شهرستان خمه، استان مرکزی. استان مرکزی شهرستان خمه یه روستایی داره میشیجان اولیا. این روستا هر چی که از سرسبزیش و قشنگیش و مردمان خون گرمش بگم کم گفتم. و یه ارگ تاریخی میشیجان داره که اگر بهتر از ارگ تاریخی بم کرمان نباشه کمتر هم نیست. بعد ما بین دو تا امامزاده قرار گرفته که اون امامزاده ها معروف هم به بین الحرمه. خلاصه جای دیدنی زیاد داره، خیلی عالیه، خیلی سرسبز و قشنگ و تشریف ببری نگاه کنی. من خودم هم اونجا زندگی میکنم.
روستاهای ابیانه، ماسوله، یوش، گدوش، آلاشت، سوادکو، کورنگ، رزنه، دارابکلا، کلاردشت و بلیگه شهرکرد و یاسوج که بهترین آب و هوا را به عنوان مرکز استان دارند.
ممنونم از شما که با راهی و آبادی همراه بودی. تشکر میکنم از رامین جوادپور تهیه کننده، کمیل رضایی صدا بردار و محبوبه احمدی زاده ارتباطات. تا هفته دیگر خداحافظ.
ظهر جمعه
راوی رضا خضرایی،
به نام ایزد منا. سلام عرض میکنم حضور شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو ایران، به ویژه شما عزیزانی که هر هفته شنونده برنامه قصه ظهر جمعه اید. امیدوارم هر جا که هستید لحظات بسیار خوبی رو بگذرونید. اما دوستای خوبم، امروز با دو تا قصه همراه شما هستی. قصه اول، دوستی که به دشمنی تبدیل شد. بشنوی.
روزگاری نه چندان دور،
در یکی از روستاهای کوهستانی ایران دو تا دوست قدیمی به نامهای کیان و مهران زندگی می کردن. این دو از کودکی با هم بزرگ شده و در هر شرایطی همدیگر رو یاری کرده بودند. کیان و مهران به قدری به همدیگه اعتماد داشتند که همه روستا اونها رو به عنوان دو نیمه جداگانه از یک وجود واحد می شناختند. نه کیان می تونست بدون مهران تصمیمی بگیره، نه مهران بدون کیان. اونا در کنار همدیگه به درخت‌های میوه می رسیدن. حتی در روزهای سخت زندگی که زندگی روستایی پر از چالش‌ها و دشواری‌ها بود، همدیگر رو تسکین می‌دادند. هیچ چیزی توی دنیا نمی‌تونست محبت و دوستی اونها رو به هم بریزه. اما دوستای خوبم، زندگی همیشه بر وفق مراد آدم‌ها نمی‌چرخه و در پیچ و خم روزگار همیشه چیزایی وجود داره که می‌تونه حتی نزدیکترین روابط رو دچار بحران کنه. بله دوستان، جونم براتون بگه، سالها گذشت و کیان تصمیم گرفت که به شهری بزرگ بره تا اونجا کسب و کاری راه اندازی کنه. مهران که همیشه توی روستا میموند و زندگی سادش رو ادامه میداد، از تصمیم کیان ناراحت شد. او هیچ وقت نتونسته بود تصور کنه که روزی کیان از او جدا خواهد شد. کیان که هنوز هم مهران رو به عنوان نزدیکترین فرد به خودش می دید، در روزهایی که از خونه دور بود، همواره در ارتباط با مهران می موند. اونا نامه هایی می نوشتند و حتی در شبای طولانی با هم دیگه در مورد آینده حرف می زدند. اما این وضعیت دوام نیاورد. مدتی نگذشت که کیان توی اون شهر بزرگ و پرهیاهو گرفتار مشغله های کاری و زندگی شد. ارتباط میان او و مهران کمتر شد، تا جایی که دیگه نامه ها به ندرت رد و بدل می شد. کیان در حالی که مشغول ساختن امپراتوری تجاری خودش در شهری پر از فرصت‌ها و چالش‌ها بود، دیگه به روابط قدیمی خودش توجهی نمی‌کرد. او که به تدریج احساس می‌کرد با دنیای جدید و جاه‌طلبی‌هاش به مراتب بیشتر از گذشته سر و کار داره، در این دنیای جدید خودش رو غرق کرد. از اون طرف مهران که به شدت نگران دوست قدیمیش بود، تصمیم گرفت به شهر بیاد و با کیان دیدار کنه. بالاخره یه روز مهران به شهری که کیان توی اون زندگی میکرد سفر کرد. وقتی به دفتر کیان رسید، در زد و وارد شد. کیان که مشغول گفتگو با همکاراش بود، با دیدن مهران کمی متعجب شد. او هیچ وقت فکر نمی کرد مهران روزی به این شهر بزرگ بیاد. اما وقتی مهران وارد اتاق شد، نگاه سرد و بی توجه کیان او رو شوکه کرد. کیان که در حال بررسی اعداد و ارقام تجاری بود، بدون اینکه نگاهی به مهران بندازه گفت: چطور به اینجا اومدی؟ اصلا چی کار می کنی؟ مهران که به وضوح احساس می کرد دیگه دوستی به نام کیان نداره، با صدای لرزانی گفت: کیان، من اومدم تا تو رو ببینم. مدت هاست که از تو خبری ندارم، نگرانت شدم. کیان که دیگه هیچ گونه علاقه‌ای به گذشته ها نداشت، با لحن سردی گفت: من دیگه وقت ندارم به کسی و چیزی فکر کنم. زندگی من عوض شده. من الان توی دنیای خودم هستم. تو باید به این واقعیت احترام بذاری که ما دیگه با هم دوست نیستیم. مهران که این حرفها براش خیلی سنگین بود، به دردی که در دلش احساس میکرد پی برد. او میدونست که این کیانی نیست که یه روز به او میگفت هیچ چیزی نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. اما حالا میدید که این دوستی که به اون افتخار میکرد به سادگی از بین رفته. با دلی شکسته و ناامید از دفتر کیان خارج شد و به خونش برگرد. بله دوستای خوبم، این واقع برای مهران سخت ترین تجربه زندگیش بود. او هیچ وقت فکر نمی کرد که روزی این دوستی عمیق به یک بی توجهی و نامهربانی تبدیل بشه. در دلش چیزی شکست. با خودش فکر کرد که چطور ممکنه آدمایی که در کنار هم و برای همدیگه زندگی کردن یک باره اینقدر از هم دور بشن. از طرف دیگه کیان در حالی که مشغول زندگی جدیدش بود هیچ وقت به ذهنش خطور نکرد که مهران هنوز در جستجوی دوستی با اوست. او همچنان در دنیای تجاری خودش غرق شد و رابطه با مهران رو به گذشته دور تبدیل کرد. در دل کیان دیگه جایی برای خاطرات مشترک اونها باقی نمونده بود. اما مهران به تدریج به این حقیقت رسید که وقتی دوستی از دل کسی بیرون بره، هیچ چیز نمیتونه اون رو دوباره برگردونه. او میدونست که تلاش برای برگشتن به اون گذشته تنها درد و رنج به دنبال داره. ضرب المثل معروفی که در دلش نقش بسته بود این بود: دشمنی که از دوستی به وجود بیاد هیچ وقت از دل آدم پاک نمیشه. مهران این جمله رو در دلش تکرار میکرد و به خودش میاموخت که گاهی اوقات باید از چیزی که دیگه بازگشتی نداره گذشت. او همچنان در روستای خودش زندگی میکرد، اما از اون به بعد همیشه با حسرت به گذشته نگاه میکرد. او میدونست که روابط انسانی پیچیده تر از اونه که در ابتدا تصور میشه. گاهی اوقات حتی دوستی های عمیق هم میتونن به درگیری و دشمنی تبدیل بشن. خب دوستای خوبم، اینم از قصه اولمون. اما بریم سراغ قصه دوم، مردی که به دنبال خوشبختی رفت. در یکی از روستاهای دور افتاده و کوهستانی ایران مردی به نام فرهاد زندگی می کرد. فرهاد فردی بود با قلبی مهربان و دستی پر از نیکی، اما همیشه احساس می کرد چیزی در زندگیش کمه. او در میان مردم روستا مردی شناخته شده بود، با چهره‌ای مهربان و روحی پاک که همیشه در خدمت دیگران بود. هر روز صبح زود از خواب بیدار می شد و به کارهای روزانش می پرداخت. درختان میوه رو آبیاری می کرد، دامها رو به چرا می برد، شبام در کنار خونوادش در کنار آتش می نشست. زندگی او در ظاهر کامل بود، اما فرهاد چیزی رو در دلش احساس می کرد که نمی تونست اون رو نام ببره و به زبون بیاره. او کنار خانوادش در خانه ای ساده و زیبا که با دستای خودش ساخته بود زندگی می کرد. اما همیشه سؤالی توی ذهنش بود: چرا در دلش احساس کمبود داره؟ او به رغم تمام زیبایی های زندگیش حس می کرد که به طور کامل خوشبخت نیست. بله دوستای خوبه، روزها می گذشت و او همچنان به جستجوی اون چیزی بود که گمان می کرد نیکبختی و خوشبختیش به اون وابسته است. فرهاد با خودش می گفت: من هیچ چیز ندارم که از دست بدم، پس چرا هنوز احساس خوشبختی نمی کنم؟ این سوال در ذهنش مدام تکرار می شد. هر شب که کنار خونوادش می نشست، با آسمون نگاه می کرد و از خودش می پرسید که چرا با وجود همه چیزهایی که در زندگی داره، هنوز جای یه چیزی توی دلش خالیه. اما دوستای خوبم، جونم براتون بگه، یه روز پیرمردی از یکی از روستاهای دورافتاده به خونه فرهاد اومد. پیرمرد با لباس‌های ساده و چهره‌ای پر از چروک‌های زمان در میان اهالی روستا شناخته شده بود. او در دل خودش رازهایی داشت که همیشه به کسی نمی‌گفت. فرهاد که از دیدن او شگفت‌زده شده بود، به استقبالش رفت و از او پذیرایی کرد. پیرمرد به محض نشستن کنار آتش به فرهاد نگاه کرد و گفت: فرهاد، تو هنوز در جستجوی خوشبختی هستی، اما نمیدونی که اون کجاست. فرهاد با تعجب به او نگاه کرد و گفت: من از همه چیز راضیم، اما همیشه احساس میکنم چیزی در زندگیم کمه. شاید خوشبختی اون چیزی باشه که من گم کردم. پیرمرد لبخندی زد و گفت: خوشبختی در جایی دور، در جایی که خودت رو فراموش کنی و به دستای دیگران نگاه کنی، پنهانه. فرهاد که هیچ وقت چنین حرفی نشنیده بود، بلافاصله تصمیم گرفت راهی جستجوی خوشبختی بشه. او از پیرمرد خواست تا او رو راهنمایی کنه. پیرمرد هم پس از کمی فکر و تأمل گفت: خوشبختی در دل طبیعت، در کنار درختها، در کنار مردم، در لحظات ساده زندگی پنهانه. برای پیدا کردن اون باید راهی سخت رو بپیمایی، باید به جستجوی اون بری. فرهاد که دیگه هیچ چیزی جز پیدا کردن خوشبختی در ذهنش نمیدید، با کمال میل آماده سفر شد. او تمام لوازم ضروریش رو برداشت و راهی سفر شد. برای او هیچ چیزی مهمتر از پیدا کردن خوشبختی نبود. فرهاد که تمام شبها در دل طبیعت فکر می کرد و روزها در جستجوی حقیقت بود، به تدریج از روستاهای آشنا دور شد و وارد مناطق ناشناخته شد. او در مسیر خودش از هیچ دشواری و سختی نهراسید. کوههای بلند و رودخانه های خروشان تنها بخشی از چالش های سفرش بودند. او در دل کوها در برابر سخت ترین شرایط از حرکت باز نمی ایستاد. هر وقت احساس خستگی می کرد، بیاد قولی که به خودش داده بود دوباره بر می خواست و ادامه می داد. در مسیرش با روستاهای کوچک و بزرگ برخورد می کرد که هر کدوم از اونها فرهنگ و زبان خاص خودشون رو داشتن. فرهاد از مردم هر روستا چیزی جدید یاد می گرفت، اما هنوز نمی تونست اون چیزی رو که به دنبالش می گشت پیدا کن. برای دوستای خوبم، جونم براتون بگه، یه شب پس از یک روز طولانی و سخت، فرهاد کناری رودخونه رسید. شب درختان اطراف رو سایه از تاریکی پوشونده بودن و صدای جریان آب بسیار آرامش بخش بود. او کنار رودخونه نشست و به آسمون نگاه کرد. در دل شب از یاد برده بود که برای چه هدفی اومده. تنها چیزی که میتونست حس کنه نیکوکاری و مهربانی مردم بود که در تمام سفر با او همراه شده بودند. روزها و شبها گذشت. فرهاد همچنان در دل طبیعت تنها و خسته به مسیر خودش ادامه میداد. او با دلهره و نگرانی مواجه شد، اما هیچ وقت تسلیم نشد. بعد از ماها او به یک غار عمیق و تاریک رسید. این غار در دل کوههای مرتفع قرار داشت و هیچ گونه نشونه از زندگی اطراف اون وجود نداشت. درون غار چیزی جلب توجه فرهاد رو کرد. در وسط غار جواهری درخشان در نور سوسو می زد. فرهاد که مطمئن بود این همون خوشبختیی که به دنبالش میگشت، به سرعت اونو برداشت و توی دستش گرفت. قلبش تندتر میزد. اما در همون لحظه پیرمردی که فرهاد رو در آغاز سفرش هدایت کرده بود از گوشه‌ای پدیدار شد. فرهاد که شوکه شده بود از پیرمرد پرسید: آیا این جواهر همون خوشبختیه که من به دنبالش بودم؟ پیرمرد با لبخندی حکیمانه گفت: این جواهر تنها یک نماده. خوشبختی اون چیزی نیست که توی دستات بگیری، بلکه در دلهایی که لمس میکنی. فرهاد که هنوز گیج و متعجب بود از پیرمرد خواست تا براش بیشتر توضیح بده. پیرمردم ادامه داد: خوشبختی در جواهر یا در گنجینه ها نیست. اون چیزی که در زندگی خوشبختی واقعی رو می آفرینه همون دستایی که برای دیگران دراز می کنی، در قلب کسایی که به اونا کمک می کنی، در لبخند کسایی که اونها رو شاد می کنی. در این چیزهاست که خوشبختی نهفته است. فرهاد که به این حرف ها گوش می داد، به تدریج فهمید که اون چیزی که او به دنبالش می گشت، نه در جواهرات و گنج ها، بلکه در محبت و خدمت به دیگران بود. او بیاد آورد که همیشه در کنار خانوادش، در روستای خودش احساس خوشبختی داشت، اما اون زمان توجهی به اون نداشت. فرهاد به سرعت جواهر رو سر جاش گذاشت و از غار بیرون اومد. او دیگه نمیخواست به دنبال خوشبختی در دور دست ها باشه، بلکه میخواست اون رو در دل مردم و در کنار خانوادش جستجو کنه. این سفر طولانی به او آموخته بود که خوشبختی واقعی در کنار دیگرانه، در محبت و در کمک به اونها. فرهاد با قلبی پر از آرامش به خونه برگشت. او دیگه به دنبال خوشبختی در دور دست ها نبود، بلکه در همون جا که بود به دیگران خدمت میکرد. او هر روز با لبخند به زندگی نگاه میکرد و از کوچکترین لحظات زندگیش لذت میبرد. روزهایی که در گذشته همیشه از دست میداد، حالا به او یادآوری می کرد که خوشبختی تنها در لحظات ساده و در بین خود آدم هاست. به این ترتیب زندگیش تغییر کرد. فرهاد بیاد یه ضرب المثل قدیمی افتاد که می گفت: خوشبختی در بخشش و محبت به دیگران نهفته است. از اون به بعد فرهاد هیچگاه به چیزی جز کمک به دیگران فکر نکرد و در این راه واقعی ترین خوشبختی ها رو پیدا کرد. خب دوستای خوبم، اینم از قصه های امروز ما. امیدوارم که پسندیده باشید. به اتفاق همکارای خوبم تا جمعه آینده و قصه ظهر جمعه دیگه، همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
رادیو ایران
راه امام، کلام امام.
های در بنده حفل المتین توبه های آرزو منده
تدعیه ائمه اطهار همون طوری که خود قرآن شریف هم اینطور است، یک سفره است که پهن شده است برای اینکه همه قشرها ازش استفاده کنند. قرآن را چنانچه ملاحظه می‌فرمایید درش اکثرا آیات شریفه است که اکثر مردم ازش استفاده می‌کنند و در قرآن شریف آیاتی است که فقها عظام ازش استفاده می‌کنند، آیاتی است که فلاسفه ازش استفاده می‌کنند، آیاتی است که عرفا ازش استفاده می‌کنند، آیاتی است که خاصه اولیا ازش استفاده می‌کنند و آیاتی است که رسول اکرم به او رسیده است و به وسیله او به کسانی که لایق هستند رسیده است. قرآن آیاتی که در این زمینه است که اهل معرفت ازش استفاده می‌کنند زیاد است، مثل الله نور السماوات والارض، هو الاول والآخر والظاهر والباطن، هو معکم اینما کنتم و امثال اینها، که در لفظ و در بیان ممکن است که انسان برای اونها بیانایتی بکند، ولی به حسب واقع و حظ واقعی مشکل است که کسی غیر از اون که خطبه به این طور مسائل برسد. هو الظاهر هو الباطن، خب وقتی دست ماها دادن گفتیم به اینکه اول مظهر، لکن مسئله این نیست. الله نور السماوات والارض وقتی دست بشر عادی رسیدن منور السماوات والارض معنا کردن، لکن مسئله این نیست. در روایات هم همین طور است. ادعیه‌ای که از ائمه اطهار وارد شده است، این هم یک سفره است پهن شده است برای اینکه همه ازش استفاده کنند، هر کس به مقدار پهنش.
دشمن به دانت ما موج خروشانی، زائده بحریم فرزند توفانی، در سنگر اسلام بگذشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگین سنگر